نوی صبح به وقت افغانستان. شنونده عزیز در یک ساعت دیگر نیز پروگرام زیر آسمان کبوت را خواهید شنید. اما در آغاز از شما دعوت میکنم به شنیدن مشروع اخبار جهان که امید مرزبان برایتان تقدیم میدارد.
ایالات متحده آمریکا میگوید در صورتی که ایران از حساس‌ترین فعالیت‌های هسته‌ای دست بکشد، این کشور آماده است بعضی امتیازهای اقتصادی را برایش پیشنهاد کند. فرستاده سازمان ملل متحد امروز با مقامات سوریه در رابطه با خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتگو می‌کند. و اسرائیل میگوید برنامه خروج نیروهایش از فلسطین را در ظرف 4 هفته پایان خواهد داد. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر ایران از حساس‌ترین فعالیت‌های هسته‌ای خود دست بکشد، این کشور آماده است تا بعض امتیازات اقتصادی را برایش پیشنهاد کند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت که ایالات متحده از اعتراضات مبنی بر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت دست خواهد کشید. او همچنان گفت ایالات متحده برای اینکه به ایران اجازه خرید یک عده وسایل هوانوردی ملکی را بدهد هم فکر خواهد کرد. رایس گفت که تلاش‌ها به حمایت سیاسی کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا برای وادار ساختن ایران و توقف برنامه غنی‌سازی یورانیم و فعالیت‌های مربوط به آن که می‌تواند در انکشاف اسلحه استفاده شود، جریان دارد. در این حال رئیس جمهور بوش گفت که او از اینکه آمریکا و اروپا با یک صدا از ایران می‌خواهند تا برنامه ایجاد اسلحه هسته‌ای خود را متوقف سازد، خرسند است. ترجی لارسن فرستاده سازمان ملل متحد امروز در آستانه گفتگوها با مقامات سوریه در رابطه به خروج کامل نیروهای این کشور از کشور همسایه اش لبنان در دمشق است. سفر لارسن در حال انجام می شود که شماری از سربازان سوریه طبق برنامه مرحله‌ای خروج از لبنان که سه‌شنبه گذشته آغاز شد این کشور را ترک گفتند. سوریه بعد از کشته شدن رفیق حریری صدر اعظم اسبق لبنان مورد فشارهای مزید بین‌المللی قرار گرفت تا 14,000 نظامی خود را از این کشور بیرون کند. شمار زیادی از لبنانی ها سوریه را به قتل حریری متهم می کنند، در حالی که دولت سوریه مسئولیت قتل وی را رد می کند. روسیه، ایالات متحده آمریکا، جرمنی و فرانسه در میان کشورهایی هستند که از سوریه می خواهند تا طبق قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان خروج کامل نیروهای سوریه از لبنان است، نیروهایش را از این کشور بیرون کند. نیروهای سوریه در ابتدا برای اعاده صلح در جریان جنگ داخلی 15 ساله لبنان که در سال 1369 شمسی پایان یافت، در لبنان مستقر گردیدند. اسرائیل میگوید برنامه خروج نیروهایش از نوار غزه و کرانه غربی را حد اکثر در ظرف 4 هفته انجام خواهد داد. این تصمیم روز گذشته توسط وزیر دفاع شاول موفاز اعلام شد. مقامات در ابتدا گفته بودند که خروج اسرائیل از تمام پایگاه‌های نوار غزه و 4 پایگاه کرانه غربی الا 3 ماه را در بر خواهد گرفت. مقامات دولتی نگران آنند که شاید این برنامه خروج اسرائیل منجر به خشونت‌ها میان پلیس، عساکر و یهودان مقیمه که و شدت مخالف این برنامه هستند شود. قرار طرح برنامه ریزی شده، برنامه خروج نیروهای اسرائیلی از فلسطین در اوایل ماه سرطان آغاز خواهد شد. ده ها تن از افراد در قرقیزستان راهپیمایی را به عنوان اعتراض با تخلفات ادعا شده در دور اول انتخابات پارلمانی آن کشور به بشکک آغاز کردند. این در حالی است که این کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی که به روز یکشنبه برگزار می شود آمادگی می گیرد. اعتراض کنندگان که از منطقه نارین به راهپیمایی آغاز کردند، روز جمعه شاهراهی در منطقه چوی در نزدیکی پایتخت را مسدود کرده بودند. به اساس گزارش ها روز گذشته در ولایت اوش، جلال آباد و نارین نیز تظاهر کنندگان دست به چنین اعتراضات زده بودند. ولی اوش کوبانیچ جلدوشف روز جمعه با تظاهر کنندگان در این شهر گفت که کاستی های در رای گیری 9 حد وجود داشته است. او تعهد کرد که در رابطه با این تخلفات تحقیق خواهد کرد. و پلیس سازمان ملل متحد میگوید که انفجار بمی در نزدیکی دفتر مرکزی این سازمان در کوسوو یک تن را مجروح کرده است. سخنگوی پلیس ملل متحد مالکوم لمعشوی میگوید ممکن است علت این انفجار که به روز جمعه در بیرون ساختمان یاد شده در مرکز پریستینا واقع شد، پرتاب بم دستی در آن منطقه باشد. سخنگوی سازمان ملل هواجیان گفت هیچ فرد یا گروهی ادعای مسئولیت این عمل را نکرده است. او گفت هدف از این انفجار نیز مشخص نشده است. نگرانی های بسیار در کوسوو در رابطه با تشنج میان گروه اکثریت البانیایی های آزادی خواه و گروه اقلیت سرب ها که بر باقی ماندن این منطقه در قلمرو سربستان تاکید دارند وجود دارد. کوسوو رسما به عنوان یک بخش سربستان و مونتیگرینا مونتیکرو باقی مانده است، ولی از سال 1378 شمسی بعد از حمله هوایی ناتو بر شورشیان آلبانیایی توسط سازمان ملل متحد رهبری می شود. پایان اخبار.
مشروع اخبار جهان را از امید مرزبان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی تا 24 ساعت آینده بر اساس گزارش ادارات بین المللی هواشناسی. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5 درجه سانتیگراد، قندهار 26، 14، مزار شریف 29، 18، هرات 24، 16، غزنی 11، 1، چاریکار 21، 6، قندوز 29، 16 و فراب بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16 درجه سانتیگراد. البته در همه شهرها یاد شده آسمان ابر و لطف خواهد. شنونده عزیز رادیوی آزادی، چهارشنبه گذشته مصادف بود با چهارمین سالگشت ویران ساختن مجسمه های بودا در بامیان. برنامه زیر آسمان کبود نیز در همین زمینه ترتیب یافته است.
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آوازها.
برنامه از فریده انوری.
برنامه زیر آسمان کبود با سلام و درود گرم به شما شنونده عزیز شروع می کنیم. گوینده شما ملیه احراری به مناسبت چهارمین سالگشت آتش گشایی و پیکره های باستانی و افسانه ای بودا برنامه امروز به شما تدارک دیدم. چهارشنبه 18 اُت برابر بود با چهارمین سال ویران شدن بت‌های بامیان و درست 4 سال قبل از این آثار تاریخی 1500 ساله به دستور مشت فرهنگ ستیزا و دشمنای ارزش های ملی به تیر جفای راکت های پیهم کشیده شد و بستر دره بامیان از وجود پیکره های 1500 ساله بودا تهی شد. امروز با گذشتن 4 سال از او حادثه باز هم ای توماره که شاید هرگز نتانه در هم پیچیده شود باز می کنیم. میمانای گرامی ما در برنامه امروز عبارت هستند از آقای میر احمد جوینده، باستانشناس و رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، انجینیر عبدالحد عباسی، رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی، معاون سرمحقق عبدالواسع فیروزی، رئیس انجمن حفظ میراث فرهنگی، و دکتر صبورالله سیاسنگ، نویسنده صمیمی و چیره دست و کارشناس در امور باستانشناسی که 10 سال اخیر زندگی خود صرف پژوهش‌های باستانشناسی کردن و در این حال عضو انجمن حفظ میراث فرهنگی افغانستان هم هستند. ای کارشناس های گرامی در خلال برنامه به سوال های شما شنونده های عزیز جواب خواهد گفتند. تلفون های برنامه را که میتونین تماس راسند بایش داشته باشین یاد داشت کنین: 00-42-02-21-12-39-29. نمره بعدی است 00-42-02-21-12-39-39 و نمره آخر 00-42-02-21-12-39-49. همچنان باید بگویم در این برنامه صاحب نظر دیگه هم با نظریات خود در رابطه به دوباره سازی پیکره های بامیان و زمینه هایی که در یرسه مساعده است و یا نیز ما را همراهی خواهد کرد. پروفسور امان الله حیدرزاد، بنیانگذار فاکولته هنرهای زیبا و مشاور امور فرهنگی و هنری در ریاست جمهوری افغانستان. و ما نخست به مهمانای عزیز برنامه که همی حال با همراهی میکنند خوش آمدید میگوییم.
تشکر علی جان هرادی که ما را دعوت کردید امروز و ما هم سلام های خود بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم.
تشکر.
من جان هرادی نخست سلام و احترامات خود خدمت شما و همه شنوندگان برنامه تقدیم میکنیم.
تشکر. شما لطفا نام خود اگر بگیرین برای اینکه ما سه مهمان داریم به کابل.
معاون سرمحقق عبدالواسع فیروزی، رئیس مرکز حفظ میراث‌های فرهنگی.
به برنامه خوش آمدید.
نخست از همه سلام و تشکر، سلام و احترامات خدا برای دستاندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان محترم تقدیم میکنیم. انجینر احد هستم، رئیس حفظ ترمیم معابدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ و توریسم.
تشکر از تشریف آوری شما. میمان عزیز دیگری از کانادا داریم. آفتاب عصر کابل تازه نوید صبح در دیار غربت پریشان داده و ما اونا را صبح دم زود و سحر وقت از خواب بیدار کردیم. آقای صبورالله سیاسنگ از کانادا و ما هم که در نیمه‌گاه و در وسط روز و تقریبا در شروع بعد از ظهر قرار داریم در اروپای وسطی. آقای سیاسنگ به شما هم سلام میگیم.
سلام مریا جان، من صبور سیاسنگ هستم. احترام خدا به شما و به همه شنونده ها تقدیم میکنم.
خوش آمدین به برنامه. چطور است که سوال اول از خود شما شروع کنیم آقای سیاسنگ، که در 30 سال هرچندگاه چکیده های زیبایی از خود میتوانای شما را در سایت های اینترنتی و نشریه های بیرون مرزی بهش برخوردیم. اگر باران بباره بامیان دشت نیلوفر خواهد شد یکی از این نوشته هاییست که باره در یکی از شماره های دو هفته نامه زرنگار خوانده بودم. آقای صبورالله سیاسنگ، چطور است اگر از سر رشته شروع کنین؟ اگرچه که این رشته شاید سر دراز داشته باشه، بگوین بتای بامیان چی وقت و چرا ساخته شد و ساختنش چقدر وقت در بر گرفت؟
تشکر ملیا جان، در سوال شما لطفی هم نیفته بود. در مورد ما یک نکته را باید در آغاز تصریح بکنم و او است که علاقمندی ما به عرصه های مختلف باستانشناسی در افغانستان بیشتر جنبه ذوقی داشته. ما تحصیل آکادمیک و آگاهی های منسجم در این مورد ندارم، اما یک نوع دلچسپیه که تصور میکنم همه افغان ها دارن به ارزش های فرهنگی و باستانی کشورشان، من هم علاقه من هستم در این مورد. در رابطه با سوال شما باید گفت که خب فشرده یه طور میشه که آیین بودایی چگونه به افغانستان وارد شد.
بله.
با آن که تاریخ در این مورد و در مورد معصف بودن سالها بسیار دقیق نیست، اما گفته میشه که در سالهای مثلا 556 تا 558 پیش از میلاد آیین بودایی در عهد آشوکا که اون نواسه چندراگوپتا بود و همون امپراتور نیرومند سلسله موریان هند به طرف افغانستان آمد و از بلخ تا قندهار کیش بودایی گسترش یافت.
بله.
ولی فرهنگ و مدنیت بودایی در زمان کوشانی ها و مشخصاً در دوران کنشگاه بزرگ به درخشش رسید. گفته میشه که آغاز ساختمان بوداهای بامیان در نیمه نخست سده دوم به فرمان کنشگاه صورت گرفت.
بله.
و همچنان به رویت اسناد تاریخ دوباره گفته میشه که ساختمان هر دو بودا 35 متری و 53 متری جمعا حدود 240 ساله در بر گرفت، با قید یک نکته که میان ساختمان پیکره بودای کوتاه و پیکره بزرگ بودا 100 سال فاصله است. در کلیت چنین گفته میشه که از آغاز ساختمان پیکره کوتاه‌تر بودا یعنی مجسمه 35 متری جمع فاصله 100 ساله که در میان است، یعنی پس از 100 ساله که دست به ساختمان بودای دوم زده شد، وقتی مجسمه دوم پایان یافت از آغاز تا اون روز در حدود 240 سال تخمین شده.
میشه که پس راقه مهمان دومی برنامه بریم، پس راقه آقای جوینده که اندیشمند و باستانشناس هستند و در امور تطبعات کردند. از اونا بپرسیم که از حوادثی که در طول تاریخ به سر از این بودا آمده بود، در دو بوت بامیان خنگ بوت و سرخ بوت آمده، از او حرف بزنن. حوادثی که تلخ بوده اما با ستمبری دوری طالبا به هیچ وجه نمیتونه مقایسه شوه. میخواییم که اونا در یک قسمت حرف بزنن.
با تشکر از دکتر صبورالله سیاسنگ که معلومات مفیدی در سوال کردن، ولی یک چند نکته را میخوایم با صحبت‌های سیاسنگ صبیرا اضافه کنم که نظر به روایات تاریخی و متون کلاسیک یا قدیمی بودایی، تبلیغات بودیزم در افغانستان در عصر خود بودا شروع شد و تاجرانی از بلخ آمدند و دربار بودا بعد از موزه سرنت اینا به دین بودایی گرویدن و پس به افغانستان که آمدن یا به بلخ آمدن اینا شروع کردن به تعلیمات و تبلیغات بودیزم. ولی بعد از به دوران موریها آشوکا و بعد از اون در دوران یونانی های باختر خصوصا ملیندا در اینجا زیادتر که بودیزم در اینجا اوج گرفت و شرکت و دوری اوج و عظمت بودیزم در افغانستان خود زمان کوشانی هاست که زمان کنیشکای کبیر در شروع شد و در این زمان بود که شورای بزرگ چهارم بودایی در زمان کوشانی در کشمیر در زمان کنیشکا در کشمیر تدویر یافت و یک زمان مقررات و ضوابط و فلسفه های جدید را بر دیانت بودایی افزونی یافت. ولی سر قسمت دومی سوال شما که در مورد از این که چی حوادث سری بودایی با میان آمد، حوادث بسیار دلچسبی در تاریخ آمد.
تشکر آقای جوینده. با معذرت گپ شما را همینجا قطع میکنیم اگه اجازه بدین، بخاطر که ما در خلال برنامه شنونده های میداشته باشین که اونا از جای دور زنگ میزنن و تلفن برشان قیمت تمام میشه و شما معذرت ما را میپذیرین. ما در عین صحبت شما گرچه صحبت ها را کوشش میکنیم بسیار خلاصه بسیار کوتاه باشه چون ساعت پروگرام بسیار محدود است، اما در جریان ما تلفن های شنونده های عزیز خود میگیریم که اونا را نمیتونیم زیاد انتظار بگذاریم. پس ببینیم شنونده ما چی گفتنی دارن. دنی لازم بله فرمایین. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما در قدم اول با کارکنان پروگرام و مهمانان گرامی و شنوندگان محترم سلام های خود را تقدیم میکنیم. میخواستم از دوستان محترم بپرسیم که راجع به آثار تاریخی که در افغانستان است، نه تنها این دو بوتی که بودایی دو بوت بوده و دو آثار تاریخی بوده، واقعا هم این ضرر بسیار مضری بوده با چی تاریخ افغانستان. ولی اگر آثار تاریخی افغانستان آدم ببینه، نه تنها دی خاتمه میشه که مثلا این دو بوتی بوده، بلکه هر روز با ما شما باید به خاطر او آثار تاریخی که به خارج برده میشه و از طرف همی توپک سالارا به غارت برده میشه و مثلا اگر از الماس کوی نور شروع بکنیم خود مسائل تاریخی زیاده داره به ضروره، ولی او که هر روز از هر سرحد و از نون از مجمع ها و دیگه جایه که مثلا اثار تاریخی داره از عده و از دیگه جایه ایره برده میشه، ما فکر میکنیم که نباید ما شما ایره خلاصه بکنیم بایی اگر دوستا در این رابطه بخاطر نگاهداشت بعدی اثار تاریخی هم روشنی ایره پرت خوش میشه.
تشکر از شما شنونده گرامی و امیدوار هستم میمانای عزیز ما سوال شما را یادداشت کرده باشن و در جایی که بحثش آمد صحبتش آمد سرش حرف بزنن. با حال از آقای جوینده خواهش میکنیم بس خود ادامه بدن در رابطه به خود حوادثی که بر سر بودا آمد، لطفا خلاص حرف بزنن که بشتر باشیم مجال به سوالای دیگه و به بحثای دیگه هم بفرمایید.
ملیه جان تشکر. با فشده حرف میزنم بعد از اینکه کوشانی ها سقوط میکنن ساسانی ها میان، اگرچه ساسانی ها خودشان بودایی نبودن پیرو آیین زردشتی بودن، ولی اینا نظر به عظمت و شکوه و تمدن بودایی در افغانستان داشتن، اینا به هیچ وجه نتونستن مخالفت کنن با بودیزم و آثار بودایی در افغانستان. اینا ناگزیر شدن خودشان برای انشاء و گسترش مذهب بودایی و فرهنگ بودایی کار کنن. بعدا در دوره یفتلیا هم که وقتی آمدن اینا کوچی هایی بودن که طرف آسیای مرکزی به طرف هند سرازیر شدن، در مسیر رای خود یک تعداد زیادی معابد بودایی را تخریب کردن، ولی در بازگشت وقتی دهی دفعه اینا خود ازداد بودایی شدن و در اینجا ناگزیر شدن که آثار بودایی را در افغانستان و در بخش از هند اینا انکشاف بدن. ولی بدبختی و مصیبت در مورد آثار بودایی در افغانستان آغاز میشه با عملات چنگیز. وقتی مولا میاد در پلوی تخریب و ایرانگیری که در شهر بامیان در بامیان میکنه و در سایر نقاط افغانستان میکنه به تخریب آثار بودایی و قتل راهبان بودایی میپردازه. بعد از اون در دوران سبکتگین غزنوی که متاسفانه میاد در بامیان و تخریباتی را با آثار بودایی بامیان میرسانه و مجسمه های بسیار نادر به دربار خلیفه بغداد پیشکش میکنه و همچنین بعد از اون در دوران خود اورنگزیب اینا هم میانو با تخریبات زیادی در قسمت سر روی مجسمه‌های بودای بامیان تخریبات در جمل میره. ولی خرابترین و تاریکترین و سیاه‌ترین دوره تاریخ در دوره آثار بودای بامیان دوره است که طالباست که بعدن که من در وقت در کابل بودم و اگر سوال مراجعه شد باز دوست حرف خواهد زدیم.
تشکر از شما.
تا سیاسنگ سب اضافه کنم.
بله تشکر از شما. شنونده دلائن داریم. بله بفرمایید. رادیوی آزادی است. پروگرام زیر آسمان کبود. بفرمایید.
بله ببخشید دکتر اسد هستم. از مزار شریف صحبت میکنم.
خوش آمدین به برنامه. سوالتان لطفاً بگویید.
ببخشید من یک سوال داشتم میخواستم تو جانم
صدای شما درست نمیایه. تلفن قطع شد. خب میریم به سراغ سوالای دیگه و اما پیش از اینکه بریم سر اصل حادثه و سر مسئله فروپاشی بتای بامیان میخواییم از آقای صبرالله سیاسنگ اگر در مورد آخرین سرگذشت ها و حادثات که سر بوداها آمد سر از او حرف بزنن گفتنی داشته باشن بسیار کوتاه و بسیار مختصر.
مسائلی که بر سر بودا آمد پس از رویدادهایی که محترم جوینده اشاره کردند مانند تلاش های چنگیز در سال 1222
بله.
و یورش اورنگزیب در 1689 و به این ترتیب بعد چیزی که به نام خروش عبدالرحمن خانی یاد میشه در سال 1892 سالهای پسین به ویژه در دهه 90 سالهای بد بر سرنوشت بوداها بوده. مثلا گفته میشه که پس از ماه می 1997 هر سه ماه بعد تا جایی که اسناد در دست است بامیان منظم بمبارتمان می شده و واضح هم که اثراتی بمبارتمان بر سر استواری و فروپاشی آرایه های بودا به تأثیر نبوده. مشخص از بمباری های 12 اگست سال 1997 18 سپتامبر 1998 می تانیم یاد کنیم. به ترتیب حادثه بعد سوزاندن روی بودا
بله.
که روز 22 اکتبر سال 1999 صورت گرفت تا بالاخره حادثه فروپاشی بوداها که در حدود 48 ساعت در بر گرفت از 9 مارچ 2001 تا 11 مارچ.
بله تشکر از شما. باز هم شنونده بلند داریم. بفرمایید رادیوی آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
با عرض معذرت من سوراب هستم از کابل صحبت میکنم.
بفرمایید آقای سوراب.
معزز میمانان عزیز اول خیلی احترامات خود است خدمت میمانان عزیز و شنونده عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. صرف سوال ما با ارتباط همی قاچاق یا تخریب آثار باستانی یا میراثای فرهنگی است. تا جایی که دیده میشه همیالم کاوشای بسیار غیر قانونی یا غیر مسلکی صورت میگیره در گوشه و کنار افغانستان که براستی بسیار متاثر کننده است. دنی قسمت همی دولت چی تدابیر داره که تا جایی که آدم میبینه همی کاوشا و یا قاچاق میراثای فرهنگی بخیط به شکل سازماندهی شریش چیز میشه کاوش میشه و قاچاق میشه به خارج از کشور. دنی قسمت دولت چی تدابیر یا چی اقداماتی را به خاطر جلوگیری ازی زیر دست داره و تا جایی که آدم میبینه چندین بار مثلا در بدخشان در لوگر در غزنی گیر آمدن قاچاق بارش اما شناسایی نشد افشا نشد چیرای ازوا محکمه شد نشد دیدنی قسمت میمونای عزیز چی برای ما گفتنی دارد.
تشکر آقای سوراب. پس بهتر است پیش از اینکه بریم سر حادثه از آقای معاون سرمحقق عبدالواسع فیروزی رئیس انجمن حفظ میراث فرهنگی بخواهیم تا به سوال آقای سوراب و همچنان شنونده گرامی که پیشتر زنگ زدن در این بخش جواب کوتاهی را کنند. مسئله سرقت آثار باستانی و افریات غیرقانونی مسئله است که هر روز ما گزارش های تکرار و تکرار پیهم میگیریم مخصوصا از صفحات شمال افغانستان. لطفا در این قسمت اگر گفتنی داشته باشن و یا تدبیری در این قسمت گرفته شده باشه برای ما و برای شنونده عزیز توضیح بدن.
با تشکر از سر سوال محترم سهراب از کابل و همچنان برادر محترم دیگه که در مورد آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان قبلا هم یک استشاره کردن ما به خدمتشان عرض میکنم که یقینا بحران بیش از دو دهه در کشور ما و بخصوص بعد از سال 1992 تا 2002 دهه اخیر بحرانی ترین شرایطی بود در کشور ما که به یقین می توان گفت که حاکمیت دولتی در او حد توانی نبود تا بتانه که نظم و اداره و کنترل و آنچه که مکلفت هایی که دولت به اصطلاح در مجموع انجام بده اینمی توانایی در دولت ما که متاسفانه نبود. یقینا در تمام عرصه ها بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همین‌قدر در بخش‌های دیگه، حتی در نظام اداری دولتی و همین‌قدر در سایر بودها ضربات بسیار خودکننده وارد شد که واقعا بسیار دردآور است. همچنین در قسمت میراث فرهنگی و آثار تاریخی، خب دست‌های از بیرون هم کار کرد که به راهنمایی یک تعداد از قاچاقبرا و کسانی که از بیرون اینجا دست داشتن، به همکاری یک تعداد افرادی که در داخل بنابر مجبوریت یا بنابر تلقین کونا شده بودن، زمینه کاوش و غارت را در ساحات باستانی که او قبلا معرفی شده بود و یا حتی بعضی از ساحاتی که نو کش شده، این حالت ادامه داشت و همین اکنون هم با کمال تاسف که ادامه دارم.
خواهی فرزی با معذرت میخواییم صحبت شما را در اینجا قطع کنیم چون شنونده بلاین داریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، سلام خدا خدمت مهمان عزیز تقدیم میکنم. پیشتر بخشین که صحبت ما قطع شد، میخواستیم یک سوال یا میگین یا نظر میگین از دوستای محترم داشته باشیم. شنیدیم که همی آثار باستانی که در ولایت بامیان بود اینا از بین رفته بودن، این سنگای ازی توتای ازی جمع شده و میخواین تیر دوباره پس آباد بسازن. میخواستیم معلومات بگیریم که آیا همی کار امکان داره یا نی از میمونای محترم خود.
تشکر. در جریان برنامه سر ازی سوال شما مفصل خواد آمدیم و حال همی بخش سوالایی که هست دوام میتیم. در این قسمت آقای امان الله حیدرزاد در این بخش شما گفتنیا و نظریات جالب دارن. در جریان برنامه خواد شنیدیم و رویش حرف خواد زدیم. اگر امکان داشته باشه میمونای عزیز ما هر قدر که میتونن کوتاه‌تر صحبت کنن، اگر هر جوابی را که اونا میتن یک دقیقه یا اگر کنیم دقیقه باشه، ما میدونیم به تمام موضوعاتی که در نظر گرفتیم در این برنامه برویش بریم. روی مسئله بازسازی بوداها، روی مسئله خود بودای خوابیده که هنوز از خاک بیرون کشیده نشده، مسئله کارهای دیگه که روی دست دارن باستان شناسا، سر از اون مسائل بریم. و ما از میمونای عزیز برنامه خواهش میکنیم اگر بتونن هر قدر کوتاه خلاصه و در چند جمله جواب بدن، بسیار زیاد مفصل به تاریخ جنران لطفا. خب میایم پس دوباره سر چگونگی ماجرا میایم و از آقای فیروزی خواهش میکنیم که صحبت خود در قسمت خلاصه کنن.
تشکر که در ما فرصت مجدد دادیم. ما به اختصار خدمت شما عرض میکنیم که خب این بحرانی که واقع شد به همگان روشن است، ولی دولت بعد از اداره موقت و تا کنون چه تدابیری برای تحفظ و پلانهایی که برای حفاظت آثار تاریخی و جلوگیری از تخریبات تساعات باستانی شوه اقدامات مقتضی کرده، چنانچه فعلا در حدود 500 نفر از گارد محافظه به همکاری وزارت محترم امور داخله قطعه بنان 012 استخدام کرده که در ساعات باستانی اینا در محافظت از اقدام بکنن و تدابیری گرفته شوه. و همچنان برای ادارات قطعات سرحدی که برای ترافیک آثار اونا هم تقاضا شده است و اونا همکاری خود را در موقع میکنن و همین قسم در ولایت شما در جریان هستین. فعلا بیش از 2000 پارچه آثاری به سرقت رسیده و غارت رسیده در موزه ملی افغانستان دوباره پس بازگشت میشه. این تقریبا اتوانمود میشه که دولت و نهادهای وابسته و عرصه حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی در تلاش هستند تا بتارن که جلوی همچو خودسری ها و بیبندواری ها رو از وارد آثار تاریخی و فرهنگی گرفته باشند.
تشکر از شما.
به اختصار خدمت محترم بنابر ضیقی وقت ناز کردیم.
بسیار تشکر. لطف کردین. به میمان گرامی دیگه برنامه آقای انجینیر عبدالاحد عباسی که رئیس حفظ و ترمیم آبادات تاریخی افغانستان هستند، برای شما سوال را مطرح میکنیم. مسئله چگونگی فروپاشی آثار پرشکوهی که در دره‌های بامیان صدها سال باقی ماند، از چگونگی فروپاشی از آثار حرف بزنن و آثار را که طالبا 4 سال پیش سی روزه نابودش کردن. آیا هیئت رهبری طالبا از اول نیت ای ویرانگری را داشتن؟ ماجرا از چی قرار بوده؟ درباره خود حادثه توضیح بدن لطفا.
میخوایم که جناب جوینده سید به این مورد اگر تذکر بتن، چون بخش پارچه های فرو ریخته شده را بعدا من خدمت دوستا سوال شم.
بسیار خوب، بس از آقای جوینده که اندیشمند و باستان شناسه ایسن میخوایم دیگه کنید.
بله
بفرمایید.
مسئله دلچسب شما مطرح کردین. واقعا وقتی که مسئله تخریب بودای بامیان مطرح شد و بار اول قماندان مولا عبدالواحد و بعدا دیگه و آثار موزیم هم تخریب کردن، در ابتدا چنین فکر می شد که طالبا به خاطر باجگیری کار میکنن، ولی بعدا نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم اینا
به خاطر از اینکه با فرهنگ ستیزی آنچه که قبل از اسلام بود به خاطر نابودسازی از او این کارا را انجام دادند و زیادتر زیر تاثیر عوامل اجنبی که در داخل طالبان مسلط شده بودند بنابر